با سلام و درود فراوان خدمت دوستان و همراهان گرامی. تا به ابد بر خداوند توکل کنید، زیرا که خداوند یهوه صخره جاودانی است. فصل هفتم، دفاع و جنگ. یک، دفاع کردن از خودمان به چه معنی است؟ هیچ جامعه‌ای در جهان تا کنون نتونسته بدون وجود نوعی قدرت که از آن دفاع کنه پایدار بمونه. اگر ما به کوچکترین جامعه در هر کجای جهان، مثلا روستاها نگاه کنیم، متوجه میشیم که اونها نیز تحت قدرت خاصی اداره میشن. اگر رئیسی فرمانی صادر کنه و فرمان او توسط افراد مادون اطاعت نشه، رئیس شانه ای تکان نمی دهد و نمی گوید وضعیت این است، چاره ای نیست، من نمی تونم کاری انجام دهم. خیر، او فرمان خود را صادر می کنه و اگر فرمانش اطاعت نشود، متمردان را تنبیه می کند. در مورد دارایی های عمومی نیز چنینه. اگر کت خدای ده متوجه شود که سارقین رمه از روسته دیگر گوسفندان ده خودش را می دزدند، چند نفر از ماموران تحت امر خود را می فرستد تا از گله حفاظت کنند. این واقعیت هایی است که همگان از آنها آگاهند. ولی در بسیاری از کشورها ایده هایی رواج می یابد مبنی بر اینکه برای اینکه جنگی وجود نداشته باشد، ما نباید از خود دفاع کنیم. اشتباهات زیادی در چنین ایده ای وجود دارند. نخست اینکه دفاع حق مسلم یک جامعه است و به معنی آماده شدن برای تهاجم نیست. دوم اینکه کسانی که بر علیه دفاع از کشور خود سخن میگویند، اگر دزد به خانهشان دستبرد بزند و یا در خیابان جیبشان را بزنند چه میکنند؟ بیشتر آنها عصبانی شده و فریاد میزنند کجاست پلیس؟ چرا جلوی دزدان را نمیگیرد؟ بله، ما این چنین هستیم. گفتن این که از من و دارایی های من باید محافظت شود، اما کشورم و مردم آن و خانه هایشان تقدیم دشمن شود، بسیار خودپسندانه است. واقعیت این است که ما در دنیای زندگی می کنیم که انواع و اقسام شرارت ها در آن وجود دارند. اگر حاکمان قدرت دفاع را نداشته باشند، وقتی دشمنان به مرزهایمان تجاوز کنند، چه کاری از دستشان ساخته است؟ اگر بدانند مقاومت بیهوده است، کاری نمیتونن انجام دهند جز اینکه ایلچی فرستاده شروط صلح را درخواست کنند. سخن از چه نوع صلحی است؟ آیا منظور تسلیم شدن و پذیرش شرایط دشمن است؟ خیر، در اینجا سخن از مهاجمی است که می‌خواهد به کشوری تجاوز کند، اما متوجه می‌شود قوای او کاری از پیش نمی‌برد و تقاضای صلح و در واقع به نوعی عذرخواهی می‌کند که مرزهای کشوری را تهدید کرده. اما در رابطه با طرف مورد تهاجم چنین تقاضای بیهوده است و باید در هر صورت از خود دفاع کند و در صورت لزوم از همپیمانان خود کمک بگیرد. علارغم این حقایق هنوز هم هستند کسانی که معتقدند اگر ما هیچ گونه اقدام دفاعی انجام ندهیم و اگر سرباز نداشته باشیم و اگر سلاح نخریم، آنگاه سایر کشورها هم این روش را پیروی و تمام جنگ ها تمام می شود. ولی آنها از یک مورد بسیار مهم غافل می باشند و آن شرارت انسان است. اگر 10 کشور خود را خلع سلاح کنند، کشور 11 پیدا می شود که بنابر شرایط موجود از به نفع خودش استفاده می کند. رهبران کشور 11 ممکن است از این شانس و فرصت استفاده کنند و مرزهای خود را گسترش دهند و بر ثروت خود بیفزایند و انواع و اقسام امتیازات را کسب کنند. ولی همه جنگ ها مشابه هم نمی باشند. همه جنگ ها عادلانه و به حق نمی باشند. برخی از این جنگ ها کاملا ناعادلانه می باشند. گذشته از آن، هیچ جنگی کاملا عادلانه نیست. چگونه می توانیم تفاوت بین جنگ عادلانه و ناعادلانه را بیابیم؟ اولین فرق موجود را می توان در جنگ های تهاجمی و دفاعی یافت. اقدام به هر گونه جنگ تهاجمی در اصل لزومی ندارد، در حالی که ملتی که مورد تهاجم قرار گرفته است الزامی است که از خود دفاع کند. اما گاهی اوقات کاربرد درست از این عبارات مشکل است. اگر دشمنی اعلام جنگ کرده، آیا صرف اعلام جنگ به معنی جنگ تهاجمی یا یک حمله دفاعی قبل از رسیدن دشمن به مرز است؟ دوم این که باید قویاً گفته شود که هیچ جنگی کاملاً به حق و عادلانه و پاک نیست. بسیاری اعمال وحشیانه حتی در جنگ‌های عادلانه انجام می‌شوند. بسیاری از فرماندهان و سربازان همراه با دفاع از کشور خود مرتکب اعمال کثیفی می‌شوند. این موارد به ما نشان می‌دهند که مبحث جنگ بسیار مشکل و پیچیده است. پس تمام حاکمان و شهروندان در رابطه با این وظیفه دو جانبه چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ هر کاری را که برای احتراز از جنگ لازم است، باید انجام دهند و اگر جنگ به آنها تحمیل شد، از هر گونه اعمال نادرست و غلط بپرهیزند. از این نظر بسیاری میکوشند تا سخنان عیسی مسیح را سرمشق قرار دهند. لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زد دیگری را نیز به سوی او بگردان. متا باب 5 آیه 39. این آیه در مورد رنج و شهادت مسیحیان مصداق پیدا می کند و نمی تواند در رابطه با حاکمان جامعه یا کشور و در آنجا که وظیفه قیصر ایجاب می کند که شمشیر را به عبس بر ندارد مصداق پیدا می کند. 2. آیا انقلاب نمودن درست است؟ انقلاب موردی غیر عادی و وحشتناک است. سیستم‌های قانونی و عادلانه آنچنان در نزد مردم از ارزش والایی برخوردارند که تصور پشت نمودن و عصیان بر علیه آنها کاملا نادرست تلقی می شود و باید از اون محافظت نمود. در اینجا سوالی مطرح می شود. ایجاد یک نظم نوین چقدر طول می کشد؟ وقتی انقلابی شروع می شود، غالبا رهبران انقلاب اهداف خود را اعلام می کنند. قانون و عدالت در کشور ما وجود ندارد. باید نظم نوینی جایگزین نظم کنونی شود. ما این نوید را به شما می دهیم که در جهت استقرار نظم نوین، نهایت تلاش خود را به عمل خواهیم آورد. اما چگونه میتوان با اطمینان گفت که نظم و قانونی وجود ندارد؟ چه کسی شایسته آن است که چنین وضعیتی را ارزیابی و رأی صادر کند؟ اگر افرادی ناشایست صرفاً به جهت اینکه بخواهند رهبر مردم شوند چنین اظهاراتی نمایند چه خواهد شد؟ در این صورت آیا انقلاب کاری درست است؟ آیا رهبران آینده می‌خواهند نظم دلخواه خود را جانشین نظم قدیم کنند؟ و وقتی ما به مشکلات انقلاب بیندیشیم، به دلایل فراوانی متوجه می شویم، انتقاد بر آن بسیار فراوانه. بنابراین، آیا براندازی سیستم و نصب موجود قانونی می تواند عادلانه باشد؟ آیا اگر اجازه دهیم که کشور درگیر یک دوره بیقانونی شود و فتوای رهبران و شورای انقلاب جایگزین قانون شود، عادلانه است؟ آیا آنچنان که در همه انقلاب ها اتفاق افتاده، درست است که اجازه دهیم نیروهای مخرب غالب آیند؟ در بسیاری از این انقلاب ها نوعی ضد انقلاب غالب می شود و جنگ های داخلی شروع می شود. در بعضی از کشورها این جنگ های داخلی بعد از یک انقلاب 20 سال و یا بیشتر ادامه یافته است. بعضی اوقات کشته شدگان چنین جنگ هایی به میلیون ها نفر رسیده است، در حالی که کشته شدگان یک انقلاب بسیار کمتر از این است. با توجه به تمام این موارد و موارد بسیار دیگر که در اینجا بدان ها اشاره نشده، بسیار روشنه که تمام انقلاب‌های سیاسی به منظور حل مشکلات بسیار ضعیف عمل کردند و غالباً مشکلات بیشتر از تمام مشکلاتی که می‌خواستند حل کنند ایجاد شده که سرانجام هیچ مشکلی حل نشده. راه دیگری برای حل این مشکلات چیست؟ بهترین راه اجتناب از هر گونه انقلابی است. اگر تمام انسان‌ها در روح یک شهروند دلسوز و خوب با هم مشارکت و همکاری کنند، آنگاه می‌توانند در جهت رفاه جامعه کار کنند. همیشه سوء تفاهماتی وجود دارند. همیشه کشمکش بین عقاید مختلف وجود داشته. اما یک مسئولیت عمومی مشکلات را حل خواهد کرد. راه مسیحایی اندیشیدن و اخلاقیات مسیحی در حول قانون طلایی است که بسیاری را تشویق به اجتناب از انقلاب می نماید، بلکه آنها را دعوت به تکامل می نماید که به معنی تحول تدریجی برای ایجاد موقعیتی بهتر است. احتمالاً راه دیگری جز این برای هر کشوری که مردم بخواهند از موردی غیر عادی و وحشتناک که انقلاب نامیده می شود اجتناب کنند وجود ندارد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. اینک با یکدیگر دعا می کنیم. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهند بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح به خدا می سپارمتان. روز و روزگار خوش.